ایمانی که با مفهوم جهاد همراه نباشه، و از طرفی کسی ایمانی داشته باشه که با مفهوم جهاد همراه نباشه و خودش رو به ابی عبداللهی و به واقعه کربلایی نسبت بده که یک سره گره خورده به جهاد و مبارزه، این یک مقداری ناهمگونه. جهاد تو اسلام که این همه هم دشمنان قسم خورده اسلام به این مفهوم، از اون مفاهیمی است که به شدت سرش حساسیت وجود داره. شما الان یه سرچی تو گوگل بفرمایید تا متوجه بشید که جهاد یعنی بزنید جیهاد در حقیقت، تا ببینید که چقدر حساسیت سر این مفهوم وجود داره و وانمود دشمن این است که جهاد همون مفهوم تروریسمه. یعنی وانمود میکنن که این همین مفهومیه که اینها دارن، جهاده. و طبیعتاً با امام حسین ما هم خیلی مشکل دارن و خودشون هم به زبون اومدن که مادامی که اینها امام حسینو دارن و این فرهنگ رو هی دارن تو خودشون ترویج میکنن، اینها هی به مقابله با استبداد و همون حرف ابی عبدالله خواهند زد که مثلی لا نوای و مثله، مثل منی، نه اینکه من بایزید بیعت نمی کنم، مثل منی با مثل اوی بیعت نمی کنم. اگر ایمانی به جهاد تبدیل شد، جهاد هم در فرهنگ دینی ما با معنای لغویش یک مقداری فرق داره. جهاد به معنای تلاش نیست. جهاد فرهنگی اینو هنوز معلوم نیست در طول این سالیان که اینو کجا میذارن. شما هر جایی که دارید اونجا دم پای منه، دم پای بذارید دست شما دارن. جهاد فرهنگی به معنی تلاش فرهنگی نیست، جهاد علمی به معنی تلاش علمی نیست، جهاد اقتصادی به معنی تلاش اقتصادی نیست. وقتی مفهوم جهاد به خودش میگیره، یه مبدأ و مقصدی پیدا میکنه برای خودش. جهاد فی سبیل الله میشه، تو راه خدا میشه. لذا اگر این حرف دیشب ما بود که اگر جایی رفتیم در این کشورهای غربی و اونجا ایمان خودمون رو حفظ کردیم و دعا کمیل خودمون رو خوندیم، اینها تصور نفرمایید که این همون ایمان مجاهدانه است. اونا با این چیزای شما اصلاً مشکلی ندارند، اصلاً مشکلی نیست تو این حرفا. شما برید در این کشورها برای خودتونم یه مراسمایی داشته باشید، برای خودشونم شروع بکنید کار بکنید و پروژه بهشون تحویل بدید، هیچ مشکلی نیست. حتی گاهی اوقات اگر میبینید روی بعضی از من چی شد الان دقیقا که در همون وضعیت قبل نشستم، حتی گاهی اوقات سرمایه گذاری کردن روی جایگزین ها، شما تعجب نکنید چرا اینقدر روی مثنوی این خارجی ها کار دارن میکنن. این رو بنده هیچ موزه منفی ندارم راجع به مثنوی، من خودم تدریس میکنم منتهای مراتب گاهی اوقات قرآن دست طرف میگیرن که پر از این مفاهیمه، به جای این اینو میدن. شما تو حال خودت باش و تو وضعیت خودت باش و اصلا یه کتابایی دارن رومی ویزدم، حکمت‌های رومی رو حتی شما در 25 جولای این حکمت رو بخون، در اونا این حکمت رو بخون، اینها خودتو به این عرفانیات سرگرم کن، خلاصه با اینها حال کن، راجب این فکر بکن که اگه دلت آینه بشه نور خدا درش میتابه و این چیزا، با همین چیزا مشغول باش. اینی که میبینید که در تاریخ اسلام یه گروه هایی بودن که میمانن تو مسجد، الان میبینید تو روایاتش نمیفهمید این چیه، گروه های قصاص، کسایی که قصه تعریف میکردن و برخورد شدید پیغمبر با اینها بود که اینها میومدن از داستان هایی که بالاخره بلد بودن و یهودی ها میگفتن و اینها، اینا هم داستان اینا زیاد داشتن، میومدن تو مسجد تعریف میکردن که یه جوری شاخ شدن این جلو دقیقا معارف وحیانی بود، حضرت جلوشو میگرفتن میگفتن این قصاص و کسایی که اهل داستان تعریف کردن اینجوری هن که یه جوری اگر بخوان از شما قرآن رو و این محتوا رو بگیرن، به جاش که قرار نیست به شما مثلا یه کتاب چه میدونم خلاف سکسی اینها بدن، باید یه چیزی بدن که در ردیف همین حرفا باشه. برای همین جایگزین های این مدلی رو به شدت روش ترویج میکنن که شما با این جایگزین ها باش. به هر جهت مفهوم جهاد مفهومی است که جهت داره، جهتش هم تو قرآن با صراحت اومده در آیه پایانی سوره مبارکه فتح که اصلا اون آیه رو با هم دیگه خواهیم خوند انشالله، تو آیه پایانی دارد که نقطش خار تو چشم دشمنه، نقطش همینه و نکته جهاد اصلا همینه. اون موقع این رو بحث رسیدیم که گفتیم که ما دو نوع مؤمنی که داریم، یه مؤمن نشسته داریم که آیه 95 سوره مبارکه نساء رو ما هم خوندیم که آیه‌ای که این مجاهدین خلق اینها این آیه رو قصب کردن، لا یستول قاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر منکم والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم و انفسهم، تا آخرش فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، بین مؤمن مجاهد و مؤمن نشسته، مؤمنی که حرکت نداره دیگه، اگه حرکت نداشته باشی باید کاری ندارن، ولی مؤمن مجاهد که باشی دیگه، این دیگه نه، این مؤمن مجاهد دوتا شدش و کلن وعد الله الحسنا. انتخابهای مجاهدانه هم باید مجاهدانه باشه، نکته بعدیش که دیروز وعده دادم که بگم، به موقع باید باشه، تصمیمهای به موقع. شما سوره مبارکه حدید رو اگر بیارید صفحه 538، طبیعتاً اگه قرآن در اختیارتون داشته باشید استفاده بیشتره. آیه 10 سوره مبارکه حدید، میدونید که در جریان فتح مکه، خب فتح مکه نقطه خیلی تاریخی بود برای اسلام، اولا اون سرزمین فتح شد، ضمن این که بعدش یه حادثه ای هم اتفاق افتاد، اون حادثه هم برای خودش حادثه جالب توجهی بود از نگاه دین، بحث عجب‌های سیاسی، عجب سیاسی. شما می‌دونید که بعد از فتح مکه درست بعدش یه قبیله‌ای به نام قبیله حوازن اینها شوریدن و پیغمبر به جنگ اینها وارد شد، منتهای مراتب اینها دیگه ببینید یه بدری رو اینا با عدد بسیار کم برده بودن، جنگ احزاب رو که هیچی نبودن مسلمان در مقابل اون جمعیت عظیم، اون جنگ هم برده بودن. بعدش هم صلح حدیبیه و بعدش هم بیا جلو فتح مکه و رسید به این جنگ حنین. اینا دیدن عددشون دیگه خیلی زیاده، عددشون گفتن دیگه عمرن با این عدد با این تعداد دشمن بتونه کار بکنه. اینجاست که خدا نشون میده که اگه کسی عجب داشته باشه، ولی عجب سیاسی دارد که ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اون موقعی که حنین رو یادتون بیارید که اذ اعجبتکم کثرتکم، کثرتتون شما رو در حقیقت به غرور انداخت، یعنی نگاه کنید به کثرت خودتون به جای این که نگاه بکنید به کمک های الهی که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. شما ساز و برگتو بیار و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، یعنی شما قواتو بیار، این رباط خیلم یعنی خیل های مربوطه و این تجهیزات نظامیت هم اینم وردو بیار. ما وظیفمون اعداده، ولی و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. نصر کار خداست. انسان اگه دوچار غرور فردی هم بشه، خدا حال او رو خواهد گرفت، یعنی به خصوص حال مجاهد رو که داره تو راه خدا حرکت میکنه، هم در غرورهای فردی هم در غرورهای سیاسی اجتماعی. در غرورهای فردی ما حتی روایت داریم که و ان من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب من العباده فاکفوا عنه لعلا یدخله عجب فیفسده. اگر کسی از عباد من، در میان عباد و بندگان من کسایی هستند که اینها بابی از عبادت رو میطلبند، منتها من خودم منصرفشون میکنم، برای چی؟ برای اینکه عجب نگیرتشون. اگر دیدید که یه شب نماز شب میخونید، دو شب نماز شب میخونید، بعد شب بعد نماز صبحتون قضا میشه، این مال همینه. به خاطر اینکه شب دوم که نماز شب خوندید، هی میرید تو آینه خودتون نگاه میکنید، میگی چی شدم، چی دارم میشم من الان دیگه، منم رفتم قاطی آدم خوبا. اینجوری توجه دارید میکنید به خودتون، این توجه کردن به خود یهو میبینید که مانع میشن که شما دیگه اون یه جوری هی تو این رینگ بوکس انقدر میارن میبرن میارن میبرن تا دیگه مثل نماز صبح مثلا بشه که فکر نمیکنی عجب حالا نماز صبح هم میخونیم مثلا، مثل نماز ظهر جوری که فکر نمیکنی اونم همین جوری بشه دیگه. لذا اگر به محض این که عجب ایجاد بشه، میبینید همون نقطه‌ای که عبودیت داره از دست میره، خدا میزنه زمین. عجب‌های سیاسی هم همینه که کسی یوهی فکر بکنه ما با این تعداد که دیگه عمرن، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اون موقع وضاقت الارض بما رحبت، زمین با تمام فراخیش بر شما تنگ شد. ثم ولیتم مدبرین، بعد زدی در رفتی. اصلا جنگ حنین رو همینجوری داشتن میباختن با عجب. بعدش داره ثم انزل الله سکینته علی رسوله، اینا بعدش یه عده مؤمنین خدا آرامشی به اونها داد، اینها ماندن مجاهدت کردن در نرفتن، ماندن تا دیگه بقیه هم یواش یواش اومدن که اون جنگ رو خیلی خوبه. تاریخ جنگ ها رو با تقریر قرآن کسی یک به یک بره، یه فوق‌العادگی داره این بحث. حالا ببینید، حالا بعد از فتح مکه در این آیه ده اینجوری قرآن میگه و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، حالا اینو به استقراء تام عرض میکنم، شما مفهوم انفاق رو در قرآن برید گیر بیارید تو آیات مختلف، بیش از 80-90% انفاق به حکومت اسلامیه، یعنی هزینه کردن خود و دارایی های خود برای استقرار حاکمیت اسلام. اینم یه نمونش. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. چرا انفاق تو راه خدا نمی کنید و حال که ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان و زمین برای خداست، برید انفاق بکنید. من خودم میتونم این کار بکنم، ولی شما بکنید. این بحث دیروز. بعد ببینید اینجوری میگه، میگن لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. کار به موقع، مجاهدت به موقع، یعنی این. و یعنی یه موقعی آدم یادش میفته که سر حسین بالای نیزه است، یهو میبینه کار تموم شد. اینجا صحنه انتخاب همینجوری نیست که شما حالا الان انتخاب نکنید بعدا انتخاب کنید، یه موقع دیگه، حالا بالاخره انتخاب میکنیم. میگن مساوی نیستن کسایی که انفاق کردن، هزینه دادن، من قبل الفتح، قبل از فتح مکه، و جنگیدن و پیکار کردن. اولایک اعظم و درجتن، اینا اعظم از درجتن به لحاظ درجه، اینا خیلی بالاترن از کسایی که قبل از فتح، بعد از فتح، من بعد و قاتلو، اینا بعد از فتح اومدن انفاق کردن، پیکار کردن، فلان کردن. اینجوری کار که تموم شده، حالا دیگه همه دیگه اهل، یه موقعی، اون موقعی که ولایت مدافع میخواد، آقا قاوت تو دهنشه. موقعی که همه آبا از آسیاب افتاد، همه چیز تموم شد، یه عده منتظرن ببینن چی میشه. چقدر اخلاق گند مزخرفیه. کسانی که به این شیوه عمل میکنن، وای میستن یه گوشه قرآن اینا رو ازشون یاد میکنه، وای میستن ببینن که اگه قضیه خراب شد، میگن که قد اخذنا امرنا من قبل، قیافه های متفکرانه میگیرن، میگن از پیش مشخص بود، بخاره معلوم بود، آدم باید عاقل باشه، معادلات رو میفهمیدی، میفهمیدی اینو. خیلی اخلاق های واقعا مزخرفیه این اخلاق ها، که این گوشه وای میسته ببینه چه اتفاقی میفته. اینجوری که میشه اینو میگه، شما پیروز بشید توی جریانی، دارد اذا لهم مکرون فی آیاتنا، تو آیات خدا مکر میکنه، چاره جویی میکنه، میگه نه خب شما شانس آوردید، میدونید دلار رفت برای خلیج فارس اینجوری شد، اونا رو زدن اینا، بعد زد شما اینجوری شد. یعنی یه جوری حرف میزن، اصلا ما به خدا هیچ موقع متصل نمیشیم. آخر این از تو تمام حرفاش این در نمیاد که ولی انصرن الله من ینصره. اینجا به نصرت خدا رفتن، خدا نصرتش اومد، وعده خدا حق بود، اومد اینجا. این نمیشه، همش تحلیل میشه بر اساس یه سری شانس، داره چاره جویی میکنه. اذا لهم مکرون فی آیاتنا، تو آیات ما داره چاره جویی میکنه، یه راه مفردی برای خودش داره نگه میداره. این آدم هایی که اهل چیز نیستن، فقط به قول قرآن و من الناس من یعبد الله علی حرف، تو حاشیه فقط نشسته، تو حاشیه نشسته، تو متن نمیاد، تو حاشیه نشسته، داره منتظر ببینه چه جور اتفاقاتی میفته. پس اون موقعی که اون موقع حساس باید رفت سر انفاق، سر پیکار، سر مجاهدت، نه اینکه همه آبا از آسیبه افتاد، تموم شد، کار معلوم شد چجوری شد، حالا میبینید که دیگه همه پای کارن، میگن بله، صحبت میکنن، حرف میزنن، درس میزنن، کلاس میزنن. اون موقعی که داشتن میکوبیدن، اون موقع بیا جلو، اون موقع بیا جلو. و یه نه، یه موقعی ممکنه بیا جلو که کار از کارت گذشته دیگه. و کلن وعد الله الحسنا، البته خدا همه رو وعده حسن میده، هر دوتاشون بالاخره اینم داره یه انفاقی میکنه. الله به ما تعملون خبیر. و ببین این همینی که عرض کردم، این آیه تابلوه، آیه قرض الحسن مال همین فضاست. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کسی که به خدا قرض الحسن بده، خدا مضاعف میکنه و به او اجر کریمانه میده. این بحثی که عرض کردیم تا اینجا، بحث این بود که آقا مؤمن در فرهنگ قرآنی قطعا مجاهده و قطعا ضرر میکنه. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، در مقابل مجاهدین که ضرر میکنه، یعنی هزینه میده بابتش هزینه پرداخت میکنه. این مفهوم، مفهوم مجاهد، به شدت در قرآن گره میخوره به یک مفهوم دیگری، و اون مفهوم مهاجره، هجرت. شما اگر بگید که هجرت همون هجرت مکه به مدینه بوده، اگر فقط همین معنا رو ازش متوجه بشیم که هی داره هاجرو و جاهدو، اگر اینو این متوجه بشیم، فقط یه حرفی داریم میزنیم، و اون حرف این است که قرآن رو داریم پیچ میکنیم به زمان نزول خودش. چون که الان که دیگه مفهوم هجرت، ما باید مثلا از جایی به جایی الان هجرت کنیم، قرار ما از یه جایی بریم یه جایی دیگه. این جانمایه مفهوم مهاجرت و هجرت چیه که حتما مؤمن باید ضمن این که مجاهده مهاجر باشه؟ این چه معناییه؟ اگه قرآن زنده است، مفاهیمش زنده است. مفهوم مجاهد اگه زنده است، مفهوم مهاجر هم زنده است. قطعا مؤمن باید مهاجر باشه. پس دنبال مفهوم هجرت بریم، چون که این چیزی که از ما میخوان مؤمن مجاهد مهاجره. سوره مبارکه انفال آیات ابتداییشو بیاری تا روی قرینه خدمتتون مطالبی عرض بکنم. دو تا بحث مؤمن حقیقی ما داریم توی قرآن، دو تاش تو سوره انفاله. یکیش ابتدای انفاله، یکیش انتهای انفاله. صفحه 177 قرآن رو که بیارید، آیه 2، خواسته که مؤمن حقیقی رو تعریف بکنه، اینجوری تعریف کرده: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنون تنها کسانی هستند که وقتی که یاد خدا به میون میان، اینا بند دلشون پاره میشه، دلشون میلرزه، انگار حرفی از معشوق آمد. یاد خدا، یاد راه خدا، اینها که میشه، یاد ذکر خدا اینها میشه، اینها قلبشون شروع میکنه در حقیقت میترسه و یک خشیتی و یک خلاصه دلشون پر میریزه. مؤمنون یک کسایی هن که اینجوری هن. و اذا تولیت علیهم آیاته زادت هم ایمانن. آیات رو که برای اینها تلاوت میشه، اینا ایمانشون میره بالا. ببینید این نکته بسیار مهمیه. تو آیات قرآن داریم ان فی ذلک لذکر، این قرآن ذکر است، لمن کان له قلب، برای کسی که قلب داره. قلبش که صاف باشه، ببینید مواجه میشه با آیات قرآن، اینجوری میشه، میگه که آه درسته دیگه، همینه. یعنی معارف میشینه سر جاش. ماها یک کتاب ننوشته نبودیم که اومدیم. ماها اگر در همون عهد الست با پیمان با خدا اومدیم تو این زمین، یه سری علوم پیش نوشته شده در ما وجود داره. عجیب است که تو این آیه میگه ان فی ذلک لذکرا، تذکر یاداوری مال کیه؟ مال کسی که یه چیزی رو میدونه. اینی که میدونه و قلبش صاحب قلبه، صاحب دله، این به محض این که با آیات برخورد میکنه میگه درسته همینه. برای همین اهل معنا خیلی تأکید میکنن به اینی که خیلی با نورانیت چیز میفهمن، یعنی با اون دل صاف و نورانیتی که درشون موجوده همینجوری معارف که میاد میشینه سر جاش. اون موقع یه عده آدم هایی که نمیفهمن این دسته از ایمان ها رو نمره کمتری بهش میدن. اگر شما یه ایمانی بیاری از زیر خروار استدلال رد بشه، بعد تو رو هیچ موقع پای میدون مینم نمیتونه ببره اینجور ایمان ها و اعتقادات. این خیلی خوبه. ایمان از سنف ایمان های ابوذر، که میدونید ابوذر از قبیله دزداست، قبیله غفار، قبیله دزدا و قاچاقچی هست، این از این قبیله وقتی که میاد در مقابل وجود نازنین پیغمبر قرار میگه، یه لحظه پیغمبر رو میبینه تموم میشه، کارش تموم میشه. این ایمان نیست، وقت اون ایمانه. چرا اون ایمان نیست؟ ایمانی که پیغمبر صحه گذاشته برای این ایمان. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه صاحب قلب دل صافه، تا میبینه میگیره، تا میبینه میگیره. آیات الهی رو تا میبینه جذب میکنه. یه نفر اونم میگه که میاد به من میگه آقای قاسم میخوام که فلسفه بخونم. خب چی میخوای؟ میخوام خدا رو اثبات بکنم. الان تازه الان بعد از 90 و بوقی میخواد خدا رو اثبات بکنه. برای همین است که قرآن اصلا اثبات خدا نداره. از این مرحله رد شید. بحث این است که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. یه نفر به علامه طباطبایی نامه نوشت گفت خدا رو برای من اثبات کن. علامه زیر نامش نوشت اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. میخواد ببره تو خروار استدلال هایی بپیچونه که حالا وجوب امکان نظم اونش گیرای فلسفی جوابای اونا میخواد. بعضیا لوجد الله خدا رو، لوجد الله توابن، خدا رو میابن، خدا رو میگیرن. بعضیا به نورانیت چیز میفهمن، حرف میفهمن، آیات هم وقتی خونده میشه میبینن که درست دادی همینه، یاد اون اومد. این شاهرخ زرقام رو از این شهدا میشناسید؟ ابوالفضل زرقام، شاهرخ زرقام، این خیلی لاتی بوده دیگه، یه لات خیلی چیزی بوده. برگشته بود به دقیقت رفقای خودش، گفته بود که تو این محله که همه نمیشه لات بازی در بیارن برای خودشون، که بالاخره تو این محله یه گندلات لازمه، اونم منم. این کشورم یه نفر باید حرف بزن، اونم خمینیه. تمام شد رفت. استدلال بر ولایت فقیه در ساده ترین و دقیق ترین تقریر. اگه لازم بشه مقدمات این استدلال من بهتون بگم یه موقعی، در ساده ترین و دقیق ترین تقریر و محکم ترین تقریر و بیان، همین این بیانه از بیانهای ولایت فقیه. همه که تو این محله لاتوازی نمیتونن در بیارن که، باز خودشون، چون که لاتوازی هم یه مرامی داره، باید مرام لاتا رو بلد باشه. اینها یه نفر حرف آخر میزنه، اونم منم. تو این کشورم یه نفر حرف آخر میزنه، اونم خمینیه. این چه استدلال؟ ببینید دقیق ترین استدلال بر ولایت فقیه. این به نورانیت فهمیده. شهید مهدی خندان رو میشناسید؟ شهید مهدی خندان، اونم یه لاتی بوده واسه خودش. شهید مهدی خندان خود اون حاج آقایی که این صحبت رو خودش برای این بندگان خدا کرد و هم اون تعریف کرد. بودش ما تو گردان داشتیم صحبت میکردیم، حاج آقایی بود گفتش که برگشتیم گفتیم که آیه هست من جا بالحسنت فلاو اشرام سالها، کسی که اگر دقیقا حسنهی برای خدا بیاره 10 برابرش خدا برای اون میاره. او تموم شد، سهمیه سیگار جبهه رو پخش کردن، اینم خیلی سیگاری بود، اینم سیگارش برای دست به نفع دیگه. گفتم بهش آمتی خودت گیر میفتی ها، گفتی حاجی یه چیزی میگفتی یکی بده 10 تا بگیر اینا، یه چی داشتی میگفتی اینا؟ میگفت من خودم خودم موندم. میگفت مدتی نگذشت که پشت یه وانت داشت برای من دست کن میداد، یه دونه بوک سیگار که معادل 10 تاست دیگه، یه بوک سیگار از سنگر عراقی ها این غنیمت گرفته بود، این از اونجا دور این سیگار ها رو اینجوری میکنم. میگو حاجی یکی ما دادم 10 تا ما گرفتم. میشه فهمه به نورانیت، یعنی با نورانیت فهمیده. مهمه اگر آدم ها ماها قلبمون رو هی صاف کنیم صاف کنیم صاف کنیم صاف کنیم، آیات میره سر جای خودش میشینه. اینا با ما در عهد الست این پیمان ها رو گرفتن، حالا این آینه غبارآلوده داره بازی در میاره، فکر میکنه مثلا هر چقدر تازه برای بعضی میشه کلاس، میگه اخیراً در وجود خدا شک کردم، فکر میکنه عجب مثلا جمله چیزی گفت، الان جمله خیلی اندیشمندانه ای، الان تو غلط کردی شک کردی تو وجود خدا. اونم میاد خانم به من میگه که خواستگار برای من اومده همه چیش گفت یه اشکال کوچولو داره. گفتم چی؟ میگه خدا رو قبول ندارم. دست شما درد نکنه، چه اشکال کوچولویه این اشکال، فقط خدا رو قبول نداره. پس خوشا به حال این اصحابی که بودن، اصحاب اهل بیت، اصحاب اینها، هر جوری که بودن اینها در شناخت ولی خودشون و هزینه دادن برای ولی خودشون اینها بی‌محابا بودن. ائمه‌ام خیلی اینها رو دوست داشتن، ائمه‌ام خیلی اینها رو دوست داشتن. من شاید اون داستان رو براتون تعریف کرده باشم، برای خود من اصلا گاهی اوقات خود آدم تعجب میکنه و یک علامت سوالی برای خودش ایجاد میشه. ما یه لوتی نداشتیم جلو امام وایسه، ولی کم عالم نداشتیم جلو امام وایسه. اگر علم بیاد به جای اینکه بشینه رو قلب بخور رو کول آدم، میشه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، میشه یک خر دانشکش، اینجوری خر کتاب حمل کن كمثل الحمار يحمل اسفارا. موقع تو همین دانشگاه استاد دانشگاه، هیئت علمی این دانشگاه تو ماه رمضان میاد به بچه‌ها میگه که به اعتقاد من روزه نباید شما بگیرید، برای اینکه قند خونتون میاد پایین، درس نمیفهمید. عقل رو تماشا کن، عقل رو تماشا کن ببین. یعنی خدا نمیدونسته که قند خون آدم میاد پایین، تو فهمیدی الان که قند خون میاد پایین؟ اینقدر یعنی عقلش از یک کودک پایین تره، ولی هیئت علمی دانشگاه است، هنوزش هم هست. که مثل الحمار یحمل اسفارا. توصیه میکنه به دانشجو تو ماه مبارک رمضان روزه نگیرن. یه داستان بگم براتون. این یکی از اصحاب امام صادق هست، خیلی معروفه به نام مفضل، مفضل ابن عمر. این مفضل تغییرات درس توحید امام به نام همین توحید مفضل معروف از خصیصین دستگاه امام صادق تو کوفه هم هست. این اصحاب خاص امام صادق در مدینه میان به امام صادق میگن که شما بیا یه نامه به این بنویس، به این مفضل، این یجالس و شطار و اصحاب الحمام با کفتربازه و لاتولوت های مقدار میچرخه توه کوفه، شما اینو بیا بنویس اینو، تا این خورده برای شما خوب نیست. مثلا حضرت هم یه نامه می نویسن و میدن دست اجله اصحاب خودشون. ببینید امام چه تذکری میخواد بده. این چیزی که میگم در رجال کشی ذیل عنوان خود مفضل هست این روایت، میدن دست زراره و محمد ابن مسلم و حجر ابن زاهد و عبدالله ابن بکر، این چهار نفر که خودشون عدد یعنی اینها، میرن کوفه، اینا نامه رو میدن به مفضل. مفضل نامه رو باز میکنه و امام لیست خرید دادن، اشتره کذا و کذا و اشتره کذا و کذا، لیست خرید امامه. میگه خب امام چی نوشته؟ میگه خب امام نوشته یه لیست خرید داده امام. یه جدی میگی؟ میگه نگاه میکنن لیست خرید چیه؟ امام ها چی گفتیم به امام؟ امام چی نوشت؟ بعدش میگن خب بلندشیم بریم دیگه. میگن کجا؟ وایس میبینم امام لیست خرید نوشته. بالاخره اینا رو باید تهیه بکنیم دیگه. یه عبارتی نزدیک این عباراتی که میگم میگن، میگن این باید ردیف بودجهش تصویب بشه اول، چون که پول زیادی میخواد انقدر. باید ببینیم تو کدوم ردیف بیاریم و بریم چی بکنیم و کمیسیون های اقتصادیشو تشکیل بدیم و بررسی کنیم و فلان و اینا. بالاخره خب بریم دیگه. الان یه وایس ما اول وایس نهار بخورید بعدم برید. بعد اینا مثلا نهار بخورن. مفضل میره پیش این لاتولوتا کفتربازا جمعشون بکنه. نامه امام میذاره وسط، میگه امامتون لیست خرید داده، پول زیادی هم میخواد، چیکار میکنید؟ یه حلا و حلا دارد. اینا هنوز غذاشون تموم نمیشه، میان پولار میذارن وسط. بعد مفضل برمیگرده به اینها میگه که اتأمرونی ان اترد هؤلاء من عندي، شما میگید من اینا رو از دور خودم بتارونم؟ اتظنون ان الله يحتاج الى صلاتكم و صومكم، گمانتون این است که خدا محتاج نماز روزه شماست؟ بابا مرد حسابی کار امام تو را بنداز، تو هر جایی که هستی، تو هر سمتی که هستی. اینا عزیز کرده بودن، با نورانیت فهمیدن، راه رو با نورانیت تشخیص دادن. حالا ممکنه یه خلافایی هم داشتن، ولی اصل غالب روشون نورانیته. این علمایی که ماها میخونیم، طرف از ریاضی یک به ریاضی دو، از فیزیک یک به فیزیک دو، یواش یواش داره دینشون میذاره کنار. چرا؟ اگه چی نوشتن تو این کتابا؟ اگه چی تو این کتابا نوشتن؟ یعنی یواش یواش داره دینش میذاره کنار. به ازا تولیت علیهم آیاتهو زادت هم ایمانن و علا ربهم یتوکلون، اینها ایمانشون زیاد میشه و بر خدا توکل میکنن. این رو تو عربی حالا بدونید، میگن که تقدیم ما حقه و تأخیر مفید حسره. این جمله قلم به سلم به معنی عادیش این میشه که باید این میگفتن یتوکلون علا ربهم، گفتن و علا ربهم یتوکلون، وقتی که اینجوری میگن یعنی فقط بر خدا توکل میکنن، فقط خدا رو به وکالت میگیرن، وکیل میشن خدا، خدا میشه وکیل. یواش یواش هم این میزان وکالت رو انقدر زیاد میکنن که میشه وکیل تام. شما این تو این دفترخونه این برگه‌های وکالتکاری‌های تام رو دیدید؟ بخونید محتواشو یه مقداری. طرف هر کاری دیگه میتونه بکنه. یعنی خودشون یه تمپلیتی دارن سرش. یعنی میزنه بخواد حساباتونو خالی بکنه میکنه، بخواد اموالتونو به نام یه نفر دیگه بزنه میزنه. اینجوری وکالتکاری این مدلیه، وکالت تام میدن. یه ده رابطهشون با خدا اینجوری که وکالت تام میدن به خدا. تازه این در نقطه اوج و سقفش که قرار بگیره، تازه پله اول بحث ولی میشه. این عبارت رو تو قرآن چند بار شنیدید تا حالا؟ من ولی ان ولا نصیر، من ولی ان ولا نصیر. میدونید یعنی چی؟ یعنی تو این قماربازی شما چقدر میای وسط، شما چقدر میای وسط تا خدا چقدر بیاد جلو. شما اگر به خدا بگی خدا از من حرکت، از تو برکت، خدا میگه باش، پس تو حرکت بکن، برکت و کمکش و اینا هم با من. اینجا خدا میشه نصیر، میشه کمک کار، کمک میکنه خدا. اگر از خدا طلب کمک بکنید خدا کمک میکنه. خب یعنی چون که میگید من خودم راه میرم. اگر دیگه خیلی آدم بیاد بالاها مثل بچه بشه دیگه میشه ولی. ولی چیه؟ ولی اونی که میگه من اصلا مثل بچه قنداقی. این باید کلن سرپرستیش کنن، کلن بدارنش دیگه. اینا این بچه ها که به راه میفتن قدم میتونن بزنن، این که خودشون قدم میزنن اینا خب به پای خودشون هم از خسته میشن. اینا هی به بابای میگن دیگه نمیتونم، و بابا هم میگه خالا یه خود صبر کنیم بریم بزرگ صبر میکنیم بریم. اینا همینجوری بالاخره میکشونتش. اگه یک نقطه بچه بشینه بگه من دیگه نمیتونم راه برم، اونجاست که بابای بغلش میکنه، بعد دیگه با سرعت پای بابای میره بقیه رو، با سرعت پای بابای میره. اینجا دیگه بحث ولایته. الله ولی الذین آمنوا، اینجا ولایت رو خدا قبول میکنه. اگر کسی گفت خدا من ساعت میذارم نماز شب بلند میشم میخونم به تو نزدیک میشم فلان اینها، بالاخره من باید به تو نزدیک بشم، اینا برو توی پروسه که خدا کمک کن. بعد اگه یه موقعی به خدا گفت خدا دیگه نمیتونم بعد از این مسیرها، اگه رو هیکل ما حساب کردی من دیگه نمیتونم، با این همه شیاطین، با این همه اهوا هوای نفس، با این همه من نمیتونم، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. اگه فکر میکنی من باید آدم شم خودت دیگه شروع کن. بسم الله. اینجا خدا میشه ولی. تا اینکه کسی چقدر با خدا، اگر حال درونیش اینه که خودش راه میخواد بره خدا کمکش بکنه، خدا میشه نصیر، خدا کمکش میکنه. اگر حال درونیش این بود که دیگه لنگ و پنگ کرده بود، خدا میشه ولی. اون موقع سرعت در منطقه ولایت دیگه یه چیز دیگه است، اینجا یه چیز دیگه است، یه سرعت دیگه است. سرعت سرعت خودش نیست. یکی از اعظم طرق رسیدن به خدا و شفاعت ها و توسل ها همون جوری که در ادعیه اومده این است که الهی ان کان قدنا اجلی فلم یدننی من که عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خدا اگه مرگ من نزدیکه، این عملم نتونست منو به تو نزدیک بکنه، اعتراف به گناه و به اعتراف به این که نمیتونم و میکنم وسیله، با این وسیله میام که خدا نمیتونم، فقط جعلت الاقرار بالذنب یا اعتراف تو یه جای دیگه داره، اقرار بالذنب الیک وسیلتی، این میشه وسیله من، با این وسیله میام که خدا نمیتونم. این میشه و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. حقا اینا مؤمنن. لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. این تعریف مؤمن حقیقی، یه 5 دقیقه توضیح بدم در بستر فردیه. یک نکته مهمی رو الان میخوام بهتون بگم. آیات قرآن تقوا رو در بستر فردی و اجتماعی سیاسی، توبه فردی و توبه سیاسی اجتماعی، آیات قرآن اینها رو جدا میکنه. آقا اگر دیدید که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر تقوا الهی به خرج بدید خدا فرقان و وسیله تفرقه و تشخیص حق و باطل به شما میده، اگه دیدید که ان من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا مخرج و مفر به شما خواهد داد، شما رو در بنبست نگه نخواهد داشت، بستگی داره. شما اگر تقوای فردی داشته باشید خدا مفر و فرقان فردی به شما میده. اگر تقوای سیاسی اجتماعی داشته باشید خدا فرقان سیاسی اجتماعی به شما میده. چقدر تا حالا این سوال براتون پیش اومده که آقا آقای ایکس مثلا، یا آقای فرضی، ایشان انقدر به لحاظ روحی معنوی فلان اینا قویه، چرا تو مباحث سیاسی اجتماعی انقدر شکست پذیره و شکننده است؟ حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، سر درس با خودم شنیدم، ایشون میگفتن که اینی که داریم و اما من کان من الفقها، که شروطی باید داشته باشن که یکیشون مخالف لهوا، یکی صائن لدینه. ایشون میگفتن این دوتا هم دیگه فرق داره. تو آیات قرآن ما مفصل اینا رو بحث کردیم که اصلا زمینه هاشو نشون میده فرق داره. گاهی اوقات به هم کمک میکنه، گاهی اوقات هم اتفاقا خلاف در میاد. من مثالاشو فردا براتون میزنم. خلاف در میاد، یعنی از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. آقا انقدر در حاله های قدسیت خودش هست که گرگ های اجتماع رو نمی شناسه، نمی دونه تا حالا که دور شما نبودن الان دور شما اومدن برای چی اومدن. الان که دارن این هدایا رو به شما می دن و شما دارید قبول می کنید، برای چی می دن اینها رو؟ دارن سرمایه گذاری می کنن رو شما، اینو نمی فهمه. اینو در حقیقت به لحاظ اجتماعی متوجه نمیشه. حالا یه تعریف مؤمن حقیقی داره تو بستر مسائل سیاسی اجتماعی قرآن، این مال فردیشه. اتفاقا اینجور آدم ها تو تشخیص مسائل روحی هم میبینید قوی هن. یعنی میگید بهشون میبینید که این درد رو چند تا مداوا براش دارن، به لحاظ روحی آدم های قوی هن. ولی به جهات اجتماعی نه، این آدم براحتی دور بخوره، براحتی اطلاعات از یک کانال میتونه بشمید، براحتی آدمیه که انقدر خودش ساده و صافه که همه رو مثل خودش ساده و صاف میدونه. آیه جوادی آمولی میگفتن این مخالفن لهوا، مال اون زمینه های فردیشه، صائن لدینه، مال اینه که طرف دور نخوره تو اجتماع. برای همین است که برای ولی فقیه تو قانون اساسی سه تا شرط: 1 بحث علمیشه، 2 بحث عدلشه، 3 بحث فهم و مدیریت اجتماعیشه. که گفتن همونجا تو قانون اساسی ذکر شده اگر بین چند نفر ما مشترک شد، این سومیه مهمه. سومیه یعنی اهل سیاست اجتماعی باشه. و یه موقع تو جمعی که یه عالم مسئول نشسته بودن بهشون گفتیم آقا این هدایایی که شما پشت این میز نیستید بهتون نمیدن، پشت این میز هستید بهتون میدن، بعد پشت این میز باز دوره نیستید بهتون نمیدن، این هدایا رو به میز میدن به شما نمیدن. آقا یه خورده فلین زور ناظرون به عقله، خوب است یه عده با عقل خودشون خود تماشا کنن ببینن عامل زکات پیغمبره رفته زکات جمع کرده به پیغمبر رسوندن، یه مدام رشوه گرفته، میاد به پیغمبر، پیغمبر اینا زکات، میگن اونا چیه؟ میگه بل کانت هدیه، اینا هم هدیه بهم دادن. گفتم میتمرگی تو خونت، اگه لازم بود بهت هدیه بدن اون موقع بهت هدیه میدادن. تو عامل زکات مایی، اینجوری دارن بهت هدیه میدن، تو اینو نمیفهمی؟ وقتی بهت هدیه دارن میدن، شما پس فردا مسئولین این، که همه دیگه مشتاق این مرام شما میشن، که اصلا از این اخلاق، اصلا اینو میدن که اصلا از اخلاق شما خوششون اومده دیگه، اینجوریه. شما مسئول نباش، ببین بازم آدم ها کشته مرده اخلاق شما هستن، بازم که میخوان این مأمور مالیاتیه، این کاسب میره اونجا داره بهش هدیه میده، میگه بابا اینو به خدا دارم به خودت هدیه میدم، تو ببین مأمور مالیاتی نباش، ببین کاسبه باز دار میاد شیفته اخلاق در خونت بگی این هدیه رو به تو میدم الان. این یعنی شعور اجتماعی طرف نداره، نمیفهمه سر چه سفره‌هایی داره میشینه، چه پولایی بعضیا برای بابت چه چیزایی میدن، چه سرمایه گذاریایی دارن میکنن که تو بزنگاهش طرف رو نگه دارن و ناک‌اوت کنن، اینو متوجه نمیشه. ایناست که اگر کسی تقوای اجتماعی سیاسی نداشته باشه، صائن الذین نباشه، یوی زیرابش کشیده میشه توی بحث اجتماعی، میبینید به اشتباه میفته. پس ما هم تقوای سیاسی اجتماعی هم تقوای فردی، هر کدومش هم فرقان خودشو میخواد، راه خودش هم میخواد. این هم این بحث، تا انشالله مفهوم مهاجر رو اینو به عنوان مقدمه گفتم، تا تو آیات پایانی انفال که تعریف دیگری از مؤمن حقیقی اونجا هست، تو فضای دیگر اونو اونجا با هم دیگه بررسی بکنیم. انشالله که خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور کنه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. يا دار که خاک را به نظر کیمیا کنن، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که آیا بود که گوشه چشمی به ما کند؟ سنجا خدا اگه جایی گذاشتی میرفت سنجا لنگو پنک دردم نهفته به ز طبیبان مدهی طبیب مدعی زیاد هر کی یه علمی برمیداره میشه طبیب. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیب دوا آن به که کار خود به عنایت رعایت کند چون حسن عاقبت نبرندی یا زاهدی آن به که کار خود معرفت مباش بی معرفت مباش عجب بیتیه بی معرفت مباش که در من یزید عشق در این معامله مزایده عشق عشق کالایی است که نه به پول میدن نه به پست میدن نه به عبادت میدن ابی عبدالله این کالا عشق رو میدونی به کی میده اهل نظر معامله با آشنا کنن جد آشنا در این خونه باید باشه هی بیاد بره بی معرفت مباش که در من یزیدش اهل نظر معامله با آشنا کنم حسین جان آجان آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین آجان یبن الحسن امشب شب این بچه هاست، شب این دانشجو هاست. اینقدر ابی عبدالله به پیغمبر علاقه دارند، پیغمبر خدا هم به حسینش خیلی علاقه دارند. تو روایات هست وجود نازنین پیامبر خم می شدند، ابی عبدالله می رفت رو کول پیغمبر، حتی داریم به پشت می خوابیدن، حسین رو می داشتن رو شکم مبارک خودشون، اونجا بازی می کرد. ببینین علاقه پیغمبر به حسین، حسین به پیغمبر چه حدیه. سال ده هجری پیغمبر از دیدگان حسین غایب شده، سالیانی گذشت، 40 و چند سال گذشت. خدای بچه به حسین داد، بچه بزرگ شد، بزرگ شد، بزرگ شد. آن بچه یتیه گرفتن، قد کشید بزرگ شد. دیدن یا لالعجب این چقدر شبیه پیغمبره، حرف میزنه حرف زدن شبیه پیغمبره، لحن کلام شبیه پیغمبره، سر سفره میشینه شبیه پیغمبره. اینقدر شد بنی هاشم هر وقت دلشون برا پیغمبر تنگ میشد، میومدن میدیدنش. شد اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، اما دلا بسوزن. یه موقع اومد اجازه میدان بگیرم، بابا علی اکبر دوتا جرم داره، یکی این از که پسر حسینه، یکی اینه که اسمش علیه. اینا بغزن لعبی که بابا اجازه داد، ولی یه چیزی نوشتن دل آدم آتش میزنه. دارد فنظره و نظرت آیس، یه نگاه مأیوسانه کرد، رب جنگید و جنگید، های عتبات رفتم. اگه سال برات شده محل فرود علی اکبر چرا اینجاست؟ آخه خون جلو چش عصب و گرم، عصب راه برعکس رن رفت تو دل دشمن. دیگه حسین چیزی ندید، فقط دیدی شمشیرا بالا میره پایین بیا. این نیزه ها بالا میره پایین بیا.
نوشتن فقط تور بنر با حسین بالا سر علی وایسا یا علی على الدنيا بعدك لفا بعد از توف به این دنیا خودشم نمیتونست بیاره این بدن به هم ریخت قطع قطع شده سر این دم مادهین قدیمی اینه جوانان بنی هاشم بیایید همه جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم حسین جانم